الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هر شد که مرحوم شهید صدر امام آیت الله روحانی رضوان الله علیهم فرمودند که دلالت صیغه افعل بر وجوب دلالت وضعیه است، ریشه‌اش هم این است که وجوب و استحباب یک تفاوت جوهری دارند. یکیشون طلب شدید است، یکی طلب ضعیف یا طلب حتمی و غیر حتمی، و صیغه افعل اصلا وضع شده برای طلب حتمی یا طلب شدید. در پاسخ عرض کردیم که این مطلب قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون ملاک وضع استعمالات است و کلمات اهل لغت، اهل لغت که به صراحت گفتن صیغه افعل عام است از انواع طلب، استعمالات هم که خیلی به روشنی نشون میده صیغه افعل عام است از انواع طلب، و هرچی هم چه در متون لغوی چه در متون شعری تتبع میکنیم، هیچ نحوه اختصاصی در صیغه افعل نسبت به طلب وجوبی در کار نیستش. یه نکته رو بهش اضافه بفرمایید که از جهت زبانشناسی اگر قرار باشه صیغه افعل وضع برای طلب شدید شده باشه، باید نتیجه بگیریم که عرب برای طلب ضعیف وضعی ندارد. این عربا کنن وقت ما کسی تقاضا بکنن از کلمه براش ندارن، مجبورن حتما مجاز بگن. این از جهت زبانشناسی قابل پذیرش نیستش، اصلا قابل تصور نیست که بگیم برای طلب شدید حتمی لغت وضع کردن، اما برای طلب‌های ضعیف متعارف اصلا چیزی وضع نکردن کلا. و این نشون دهنده اینه که پس صیغه افعل موضوعش مطلق طلب است، همونطور که خب علمای اهل ادب گفته بودن و اصولین هم که تو فضای ادبیات مقدار بیشتر غور و تتبع کردن، تو صاف اصول و دیگران هم گفتن هر چی به تبادل مراجعه می‌کنیم از تبادل بیشتر از طلب چیزی فهمیده نمیشه. رسیدیم به دیدگاه مرحوم آغازی‌ها که فرمودن دلالت ذات اطلاقی است، چون آغازی ها فقط دلالت وضعی که تصورش خیلی سخته، فقط ذات اطلاقی است. این اطلاق هم که قابل پذیرش نیستش. اما دیدگاه سوم، دیدگاه مرحوم نائینی رضوان الله علیه، مرحوم نائینی یک نظریه دارن که اصل مدعای ایشونه. در حاشیه اون نظریه یه سری مقدماتی رو هم بیان کردن که اون مقدمات خیلی دخلی در مدعا نداره و میشه اونها رو انسان نپذیره، ولی اصل نظریه مرحوم نائینی رضوان الله علیه رو بپذیره. حقیقتش ما هم الان از مقدماتی که ایشون بیان کردن خیلی نمیخوایم دفاع بکنیم، چون بعضی از مقدماتی که میفرماین خیلی قابل دفاع نیستش. اما بیشتر غرض این است که اصل مدعای ایشون تبیین بشه، که اصل مدعای ایشون با یک تکمله ای میشه به عنوان یک نظر پخته و دقیقی ازش دفاع کردش. خب مرحوم نائینی اصل مدعاشون این است که میفرمان استفاده وجوب از صیغه افعل به وسیله عقل، و عقل است که میگه اگر که مولاق امری کرد امتثال او واجب است، مالم یرد ترخیصان، تا جایی که ترخیصی نیامده باشه. اگر که جایی ترخیصی آمد اون وقت دیگه میشه حکم به استحباب کردش. بعد ایشون مدعی هستن که بنای عقلا از قدیم این چنین بوده، فقها و اصحاب هم اینطور بودن که وقتی که صیغه افعل رو میدیدن حکم به وجوب میکردن، وقتی که ترخیصی مطرح میشده خب خود به خود بر اساس این ترخیص میادن دست از وجوب بر میداشتن. این اصل مدعایشون. تبیین مدعایشون چند تا مقدمه لازم داره و چند تا تکمله. یه مقدمه‌ش این است که سالهای گذشته بحث کردیم که مرحوم شیخ و آخوند و میرزا وقتی میفهمن عقل، منظورشون از عقل چی است؟ بناعات و عقلایی است، نه عقل شخصی. حالا عقل شخصی که نمیگه که مولا اگر یه طلبی داشت شما حتما باید امتثال بکنید، یه همچین دلالتی در عقل شخصی وجود نداره. منظور از عقل بناعات چی است؟ بناعات عقلایی است. حالا در تکمیل مطلب، من با تکمیلش مطلب رو عرض بکنم، بعدا شما برگرد انشاءالله عبارت مرحوم میرزا رو بررسی کنید، ببینید چه مقدارش حالا در عبارات میرزا میشه به همین کیفیت پیدا کرد. تکمیل مسئله این است که ببینید سابقا در سال گذشته عرض کردیم اول که جوامع شکل گرفت مفهوم وجوب و استحباب و امثال اینا وجود نداشت. عقلا اول برای اینکه بتونن یه تکلیفی رو الزام بکنن به طرف مقابل از چه ابزاری استفاده میکردن؟ از ابزار تهدید، یعنی شکلگیری اعتبارات قانونی توی جوامع بشری از اینجا جرقش خورد که آمدن یک سری دستوراتی میدادن، طرف مقابل دستور اطاعت نمیکرد، بعد کم کم میگه خب اطاعت نمیکنه، تهدید میکرد، میگفت این کارو بکن اگر نکنید اقابت میکنم، این میشه ضمانت اجرایی اون عمل. و چون زورش بیشتر بود، درسته توانایی حالا یا جسمی داشت یا توانایی اعتباری و عرفی داشت، خب طرف مقابل رو عقاب میکرد دیگه و او از ترس تنبیه ترک میکرد. لذا کم کم در جوامع اوامر دو دسته شدن، اوامری که مخالفت رو باشون استحقاق العقوبه میاره، یعنی وعده به عقاب داره، اوامری که استحقاق عقوبت چیه نمیاره. و توی این بستر اولیه شما باید حتما این وعده به عقاب رو تصریح میکردید، یعنی اگه همینجوری میگفتین این کار رو بکن مستحق عقوبت نبودش. اگه بخواید نمونه سازی کنید، سال گذشته عرض کردیم نمونه سازی جوامع بسیط یکی از موارد خوبش کجاست؟ فضای ارتباط کودکانه. الان مثلا دو تا داداش، دو تا خواهر و برادر تو خونه که با هم دیگه مثلا رابطه آمر و مأمور در حالی که بزرگتره میخواد زور بگه دستور بده، گاهی موقع هم یه کار بکن مثلا فرض کن، خب استحقاق عقوبت در نمیاد، ولی گاهی موقع میگه بکن اگر نکنی میزنم بهت، مثلا چیکار کنم، تهدید میکنه، طرف مقابل میفهمه الان استحقاق عقوبت داره، وعده به عقوبت داده شده. ممکنه بعدن خلاصه وقتی که وعید داده از این وعیدش عفو بکنه، ولی فعلا وعید به عقوبت وجود داره دیگه. و صیغه برای وجوب استحباب وجود در کار نیست که مثلا بگه من این کارو برات واجب کردم، این کارو برات مستحب قرار دادم، صرفا افعل است و وعده به عقوبت. کم کم وقتی جامعه شکل گرفت، گفتیم یک سری مفاهیم قانونی درست شدن به اسم امر با عقوبت، امر بدون عقوبت، نهی با عقوبت، نهی بی عقوبت و اباحه، که شد 5 تا. بعد سال گذشته عرض کردیم که حالا ممکنه به اعتبار بکنیمش 7 تا اعتبارات عقلی بشن احکام سبعه. تو فقه ما معمولا احکام چیه؟ 5 مطلب. بعد کم کم که جامعه خیلی پیشرفته شد، واسه این 5 تا یا 7 تا اعتبار اسم هم درست کردن، که ما پارسال بحث کردیم که در اوائل عصر نزول قرآن کریم تقریبا تا عصر صادقان علیهم السلام این اعتبارات اسم روشنی نداشته، لذا وجوب به استحباب هم گفته می شد، درست به حرمت هم به کراهت گفته می شد، کراهت هم به حرمت گفته می شد، نامگذاری های شفاف قانونی مال بعد از عصر صادقان علیهم السلام. خب تو این وسط ها تاریخ جوامع بشری ما نشون میده که یه چیز دیگه این وسط متولد شده، اونم این است که عقلا توافق کردن، توافق نانوشته از جنس همون بناعات غیر مکتوبه عقلاییه، که اگر یه جایی مولای دستور داد بدون اینکه بگه اقابت بکنم حق اقاب داره، اگر خواست اقاب نکنه باید بگه که حالا البته اقاب نداره. یعنی رویه اولیه این بود، امر میکرد، بعد اگر اقاب داشت تهدید میکرد. رویه ثانویه در بین موالی و عبید این شکلی شد که مولا امر میکرد، اگر که ترخیص نمیداد استحقاق عقوبت چیه؟ بود. ولی اصل رو برای این گذاشتن که یجب و طاعت و اوامر المولا، اصل اینه، الا ان یرخص، مولا هر وقت دستور داد شما باید دستورش چیکار کنید؟ اطاعت بکنید. اگر ترخیص کرد اون وقت تکلیف از شما برداشته میشد، میتونید انجام ندید. یعنی اون روند اولیه که همیشه اول امر میکرد بعد وعده به عقاب میداد معکوس شد. اینو ما از کجا پیداش میکنیم؟ میخواد بررسی تاریخ می‌بینیم در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم همه تلقیشون اینطور بوده که اگه رئیسی، پادشاهی، مولایی دستوری داد، مادامی که نگفته که اشکال نداره ترک کنی، طرف مقابل باید حتما انجام بده. از این رویه تاریخی می‌فهمیم پس در بیان اعتبارات قانونی یه عرفی شکل گرفته تو جامعه که تا وقتی که ترخیص ندادن اصل اولیه می‌ذارن برچی بر وجوب. اون وقت وقتی یک مولای میاد میگه افعل، میگم آقا این افعل به دلالت لفظی چی میگه؟ میگم به دلالت لفظی میگه که طلب دارم. بیشتر طلب چی دارم؟ یکی چون صیغه افعل مطلق طلب. اما این طلب اذا کان طلب المولا، نه طلب هر کسی، اذا کان طلب المولا من حیث هو مولا، اوغلا یه قانون کبروی دارن. اون قانون کبروی میگه که کل نما طلب المولا شیئا من عبده یستحق العبد العقوبه على ترکه الا یرخص. این کبرا رو کی دست ما داره میده؟ میگه این کبرا یک بناء نانوشته اوغلایی است. درسته؟ این بناء نانوشته اوغلایی تو اذهان معرف هست. مولا فقط طلبش رو بیان میکنه، تصرف لفظی انجام نمیده که، فقط ابراز طلب میکنه. در لفظش هم صحبت از وجوب استحباب نمیکنه. بنا اوغلایی میگه که باید اطاعت بکنه. ببینید من میخوام یک مثال عرض بکنم، تنظیم به شرایط امروز. شما توی اداره کار میکنید، درسته؟ توی این اداره با رئیس اداره آشناییم، گاهی هم همدیگر رو میبینید، گاهی اصلا با هم سوار ماشین میشیم میرید خونه. این رئیس اداره هم به شما صیغه‌های افعال متعدد به کار میبره، ولی یه ارتکاز نانوشته الان تو جامعه ما هست. من میخوام نمونه امروزی بحث کنم که اگه رئیس اداره تو ماشین که داشت با شما میرفتش، شما گفت فلانی مثلا تو صبح با اتوبوس میای سخته، مثلا فرض کنید تاکسی بیا، صیغه افعال دیگه. هیچ کی نمیگه که این الان استحقاق و عقوبت داره، جریمه داره، نمیدونم این حرفا. فلانی مثلا فرض این لباس که بپوشی خوب نیست، این لباس دیگه بپوشی مثلا بیشتر مثلا فرض کن ارباب روجو خوششون میاد، هیچ کس نمیگه که. ولی اگه رفت پشت میز روی کاغذ سربرگدار همین جمله رو نوشت، مهر کرد، فرستاد تو اتاق شما، شما ازش چی برداشت میکنید؟ استحقاق و عقوبت. یعنی میگه این قانونی شد، هویت قانونی بده کرد. میگه خب چرا؟ آیا صیغه افعل معناش عوض شد؟ یعنی منشأ قانونی شدن صیغه افعل بود و دلالت وضعیه لفظیه؟ میگه دلالت وضعیه لفظی نداشت که. یه ارتکاز کبروی فوقانی وجود داره که اگر صیغه افعلی در برگه سربرگدار رسمی مثلا ابلاغ شد، اطاعتش چی است؟ لازم است. درسته؟ اگه مثلا توی کارتابلش مثلا فرض کنید نوشتش ابلاغ رسمی زد، میشه چی؟ میشه قانونی، جریمه داره دیگه. ولی تو گفتگو عادی نداره. اینو شنگیم چی؟ میگیم ارتکاز فوقانی نانوشته. جایی هم اینو ننوشتن، اما همه اینو بلدن. درسته؟ میگن ابلاغ رسمی، میگن دستور، میگن گفتگوی چی؟ شخصی. این ارتکاز نسبت به فضای فرهنگی اصل نزول به شرایط متناظر شرایط خودش هم وجود داشته. این مدعای مرون هاینیه. میفهمید اوغلا اینجوری هستن که صیغه افعل را موضوع وجوب طاعت میدونن و هر جا صیغه افعل بیاد میگن باید بری چیکار کنی؟ باید بری اطاعت بکنی. درسته؟ خب کی اوغلا میگن اطاعت لازم نیست؟ وقتی خود مولا بگه که عقوبتت نمیکنم، ترخیص داری، اجازه بده. این یه پرونده است، یعنی پرونده بیان قانون به وسیله ابراز طلب به ذمیمه کبرای اوغلایی. یه راه دوم هم ما داریم برای بیان قانون که بیان صریح قانونه. بیان صریح قانون یعنی مولا میاد خیلی رسمی و صریح میگه ایها الناس اوجبت علیکم کذا. وقتی میگه اوجبت علیکم کذا، خودش داره تو دل دلالت وضعیه لفظیه وجوب رو بیان میکنه دیگه. اصلا بنا اوغلایی لازم نداره، مستقیما داره چیکار میکنه؟ انشاء الوجوب میکنه. یا گاهی به لحن اخباری میگه ایها الناس هادا واجبان. درسته؟ اینجا دیگه ما به نهات اوغلایی کاری نداریم. پس استفادت الوجوب در قانون دو تا شکل داره. یه شکلش این است که به شکل صریح و مستقیم بیاییم از الفاظ قانونی کمک بگیریم، میگیم هادا واجب. شکل دومش این است که ما طلبمون رو ابراز کنیم به نوع اوغلایی که مرتکب است در بین اوغلا، بگه مولا به ما و مولا اگر طلبش رو ابراز کرد استحقاق العقوبه دارد مگر اینکه ترخیص دهد. این میشه محصل کلام مرحوم میرزا. میگه پس ما نه با دلالت وضعیه لفظیه کار داریم، نه با دلالت اطلاقیه. اصلا بحث اطلاق و لفظ نیستش، بحث یک قانون نانوشته اوغلایی. این فعلا تقریر اولیه کلام مرحوم میرزا. خب بزرگان ما مطلب رو خیلی راستش نپختنش در تقریرش، چون نپختنش اشکالاتی مرحوم میرزا وارد کردن. موجودتون اشکالاتی که مرحوم شهید سر رضوان الله به میرزا وارد کردن رو بررسی کنیم، بعد در خلال بررسیمون اشکالات ایشالا کلام مرحوم میرزا رو یه مقدار جوانه به دیگه هم بست بدیم و معلوم بشه که نه این اشکالات به کلام مرحوم میرزا وارد نیست. حالا طبق نقل مرحوم
این
بنا اوغلایی میتونه در جامعه مختلف فرق کنه، یعنی ممکن است ما الان بریم مثلا در مثلا شرق آسیا ببینیم یه قبایلی هستن که مثلا اینجوری نیستن. البته این بنا اوغلایی یک ریشه روانشناسی و روانشناسی داره، لذا معمولا مشترکه. ریشه‌ش هم این است که معمولا خب رؤسا و حکام و اینا بیشتر دوست دارن که اصل اولی برچه باشه، بر وجود باشه و اینکه طرف مقابل اطاعت کنه. لذا طبق اون اصلی که میخونیم تو مقاله سرنامه سال گذشته که انتخاب اخف اصغر، به طور طبیعی زبان به این طرف میره و ارتکازات اوغلایی به این طرف میره که اصل رو بذارن بر وجوب و طاعه، استحبابش ترخیص بخواد. درسته که اون ریاست و مولویت مولا حفظ باشه. لذا علل قاعده من نمیدونم، ولی باید تحقیق میدانی کنیم. علل قاعده شما ببینید در قبایل آمازون و قبایل جنگل‌های آفریقا و نمیدونم شرق آسیا احتمالاً اونجا هم اینطوری است که رئیس قبیله وقتی یک دستوری صادر میکنن همین تصمیم رو انجام میدن. درسته؟ مگر اینکه خودش بگه نه انجام ندی ندادی. ولی کی؟ وقتی که رئیس قبیله به ماهو رئیس قبیله امر و نهی بکنه. درسته؟ از همون فضا که بیایم بیرون، صیغه افعال معنیش نیست. بقیه قبیله صبح تا شب صیغه افعال به کار می‌برن برای انواع حاجاتشون، اهم از حاجات شدیده و حاجات ضعیفه. تو معنای صیغه افعال طلب شدید چی اصلا وجود نداره دیگه. خب مرحوم شهیستد چند اشکال کردن، مرحوم آتالله شاهرودی هم چند اشکال اضافه فرمودن. اولا فرمودن که طبق این مبنای مرحوم میرزا یه فقه جدید تأسیس میشه. چرا فقه جدید تأسیس میشه؟ اولا به خاطر اینکه ببینید ده به فقها چی بوده؟ ده به فقها این بوده که اگه ما یک عام ترخیصی داشتیم مثل لا بأس به ترک اکرام العالم، اشکال نداره که علما رو اکرام نکنیم، این عام ترخیصی. کنارش هم یه امری داشتیم، امر اخص، فرمود اکرم الفقیه. فقها چیکار میکردن؟ میگفتن خب خاص بر عام مقدمه، اکرم الفقیه و حکم وجوب میکردن، لا بأس به ترک اکرام العالم هم تخصیص میدادن. این سیره فقها بوده در کل فقه. طبق مبنای مرحوم میرزا نائینی شهید صدر میگن ما نباید این کار بکنیم، باید این اکرم الفقیه که داله بر وجوب نیست، اکرم الفقیه داله بر وجوب است. مالم یرخص المولا، خب لا بأس به ترک اکرام العالم چه ترخیص؟ پس باید از دلالت وجوبی اکرم العالم دست برداریم. اصلا یعنی اکرم العالم دلالتش دلالت لفظی که نیست، دلالت عقلایی است. دلالت عقلایی هم معلق بر عدم ترخیصه، لا بأس به ترک اکرام العالم هم ترخیصه. وقتی ترخیص آمد دیگه خب دیگه نوبت به وجوب نمیرسه. این نکته اول. مرحوم آقای شاهرودی هم چیز تو اشکال مقدار خلاصه تقویت فرمودن، گفتن که اصلا ما مگه امری داریم که ترخیص در مقابلش نباشه؟ هر امری شما فرض کنید در مقابلش یک رفعاً امتی مالا یعلمونی است، یه استصحاب حلیتی است. چون به هر امری برمیخونیم خب شک ما برطرف نمیشه که الان وجوب یا استحباب که برطرف میشه نمیشه. درسته؟ شما میگید ظهور داره، میگید ظهور که نداره، چون در دلالت فرضی در دلالت اطلاقی دیگه مقابل حکم عقله. حکم عقل که شک ما رو برطرف نمیکنه. رفع امتی مالا یعلمونی که ترخیص کلیه، میگه آقا هر چی شک داری حلاله، دیگه چی دیدن بس وجوب باقی نمونه. این دیگه خیلی اشکال خودن، چون آخه دلالت نداره که طبق مبنای میرزای نهایی. حالا تو لابلای مطلب رو پخته تر میشه انشاءالله. میرزای نهایی میگن اکرم العالم داله بر وجوب نیستش که دلالت طلبه. طلب هم که چی هست؟ اهم از وجوب استحباب. اوغلا یه ارتکازی دارن که اگه مولا شدید طلب کرد استقاق عقوبت داره.
اون ارتکاز
کبرا درست میکنه، در صغرا دستگاهی نمیکنه. میگه فعلا رو ترخیص نکردن فعلا حق عقوبت دارن. رفع امتی یا کلا تحت شک داری ترخیصت کردن، یعنی گاره نسبت رفع امتی نه دیگه، نسبت رفع امتی با اون ارتکازه میشه نسبت چی؟ نسبت ورود. درسته؟ یعنی اون ارتکازه میگه اگر طلبی بود و ترخیصی نبود استحقاق عقوبت. رفع امتی هم قبل دیگه نوبت به محمول برسه میگه خب من ترخیص هستم دیگه. اکرم که میگه طلب، نمیگه وجود. درسته؟ کبرا چی میگه؟ کبرا میگه اگر طلب بود بدون ترخیص استحقاق عقوبت. میگه این وسط میگه من ترخیصم دیگه.
چیز نداره
دیگه، قوت نداره که اونو خواهد گیر سهنی که تمام مبنای میرزای نایینی که الان ایشون رو میخواییم بیشتر بازش کنیم. اصلا ظهور مهور خبر نیست. آخه ظهور از صفاتش چی هست؟ از آثار، از دلالت و لفظیت و وضعی هست.
ظهور معنی اون حجته.
خب همه الان اون ظهور معنی حجت که آقای میگفتن در مواز الفاظ میگفتن دیگه، درسته؟ میگه افعل اصلا ظهوری در هیچ حکم شرعی نداره. افعل فقط داره طلب میکنه. اصلا ما دو تا سیاق داریم. یه سیاق داریم میگیم هذا واجب، این ظهور داره. در مقابلش اگه گفتی لا بأس به ترک اکرام العلماء، این با هم دیگه خب تضاهم میدان میکنن، دو تا ظهورا تعارض میکنن، دو تا ظهورا میخورن به هم دیگه، اظهر رو بر ظاهر مقدم میکنن این حرفا. ولی اکرام العالم اصلا ظهور نداشته بقیم بقیم که داشتیم میگفتیم
ارتکازی یه جوره، یه معنی قبل اون رو یه معنی
جلوتره، یعنی این با همون خب اون ارتکازی موضوع داره، محمول موضوعش چی هست؟ از طلب مندون ترخیصه. محمولش چی هست؟ استحق قول اقو به علا ترکه. این ترخیصه کجا تصرف میکنه؟ تو موضوعش تصرف میکنه دیگه. یعنی دو در میاد منقه هم. موضوع اون ارتکاز هم
اوغلا باز اونو ترخیص بلیم نمیدینه.
خب حالا اینکه بریم باید بیان فنی شد بقول خود مرحوم شهید صدر به اصطلاح سیاقت فنیه شو باید درست کنید. بالاخره این بیانی که مرحوم میرزا دارن ظاهرش همینه. میفرماید از طلب مالم یرخص المولا یستحق العقوبه. میشونم یه خواهی ترخیص میخواهی، ما چه ترخیصات عام داریم در ابواب فقه، مثل همین لا بأس به ترک اکرام العالم. آقای شاهرودی میفرماید یه ترخیص عام عام هم داریم که چی رو فرماید این مالا یعلمون.
اون ترخیص در مقام بیان این مثلا
خب یه پس از سیاقت فنی شد درست کنیم. پس این ما باشیم، حالا برم اینجا ارز کنم، ما باشیم عبارات مرحوم میرزا راستش اشکالش یه صد وارده اگه بخوایم به ظواهر عبارات مرحوم میرزا اخذ بکنیم. اما حل مسئله چیه؟ حل مسئله شاید همون است که تو ناخودآگاه شما هم هست. حل مسئله اینه که واقعیتش ما اگر داریم به بناهات و اقلایی تمسک میکنیم، موضوع بناهات و اقلایی رو هم خود اقلا باید مشخص بکنم. انصافش اینه که موضوع بناهات و اقلایی مقید به مطلق و ترخیص نیست. درسته؟ درسته که مرحوم میرزا چون خیلی نمیخواستن بحث رو تشریح بکنن گفتن هر طلبی من دون ترخیص یستحق العقوبه، اگه ترخیص اومد دیگه سوا عقوبت نیست. ولی انصافا مرحوم میرزا هر ترخیصی که نمیگن که، خود اوغلا هم تو ارتکاز نانوشتهشون هر ترخیصی رو رافع عقوبت نمیدونن، ترخیصاتی رو رافع عقوبت میدونن که واقعا ناظر به حاضر خلاص طلب باشه. اگه تونست دیگه ترخیصی پیدا کنید ناظر به حاضر طلب، بله خب رافع عقوبتون. اما اوغلا ترخیصات عامه رو رافع استحقاق عقوبت نمیدونن. این هم خوشی به نام اوغلایی است.
به ناغلایی گفتید که اگر توی جامعه اولا هم اول بیاد بگید که آقا کلو من امضایی که میکنم این استحقاق عقوبت نداره، مگه اینکه بگم یک ترخیص عام بگید.
خب اینجوری که کسی نگفته، گفتیم نانوشته است.
نه خب این بیان که میفهمید که ترخیص هایی رو دافع میدونن.
خب همون نانوشته، تو نانوشته چی نوشته؟ تو هم شرایع غیر مکتوبه.
خب نه که ناظر به این باشه، یعنی خصوصه این رو گفته
باشه. خب بله دیگه، رضا اوغلا ترخیصات عام را رافع تکلیف نمیدونن. بله اوغلا
میگه اون ناظر به همه میشه دیگه، وقتی میگه همه افعال های بعدی من ترخیص داره،
اگه بگه خب بله برداشته میشه دیگه، چه اشکال داره؟
ولی میگه آقای شاهدی میگه همین
ترخیص. نه خب رو فرمودی که این نیست، رو فرمودی میگه که همه افعال من ترخیص داره، میگه موارد شک،
میگه
نمیگه شک، نمیگه همه افعال ها که، میگه اگه یه جای شما تردید داشتی من اقوا بعد موارد تردید برداشتم.
تردید از چی؟ از لفظ من
دیگه. آخه حالا الان باید اینو درستش کنم. ولی این میتونه بیاد دلیل مثلا فرض کنید سله رو مثلا تیپ بگه ترخیص از اونه، یعنی بریم دست اوغلا، اوغلا تقام بناات نانوشته شون میگه مولا گفت سله، بعدم گفت اگه چیزی نمیدونستی اقوا برداشته است. خب از عقاب سله برداشته
هست. اون بنای دیگه که خود مولا گذاشته که مثلا به این اخوان عمل بکنید
نه اصلا نمیخواد خیلی سختش بکنید. مولا وقتی میگه رو فرمازی مالای علمون، قبلا نمیخواد مداد مالای علمون یعنی چنجوری بیان نداره. خب سله بیانه دیگه. درست یعنی اوغلان تو نسبت اینا طبق همون قوانین نانوشته شون سله رو چی میدونن؟ سله رو بیان میدونن. مثل که الان ما مثلا این سری ارتکازات باز نانوشته از همین جنس توی اداراتمون ندارن که مثلا یه برگه سربرگداری که مچاله باشه رو به رسمیت نمیشناسیم. درسته؟ این آقا این کجای قانون نوشته که مچاله باشه به رسمیت نمیشناسیم؟ ممکنه شاید پیدا نکنید ولی بگن آقا این رویه قانونیه. درسته؟ برگه باید برگه رسمی باشه مثلا فرض کن. چون برگه مچاله احتمال که سر آشغال در آورده باشه که سیب نوشته باشه احتمالش داره چیه؟ زیاده. یعنی ممکنه یه چیزی شرط خلاصه تنفیذش یک سری اوصافی باشه که این اوصافش هم تو خود بنات اوغلاییه ارتکازن وجود داشته باشه. لذا ما عرض عمرو شهید نه، اگه معلوم میرزا هر ترخیص رو ترخیص میدونست معرف شما درست بود، در وقتی معلوم میرزا داره به دلیل عقل تمسک میکنه دامنه ترخیصات رو هم خود دلیل عقل مشخص میکنه، پس هر ترخیص مد نظر ایشون طبیعتاً نیست. لذا عملا هم در فقه میبینیم ایشون اینجوری عمل نمیکنه، معلوم میرزا که به هر ترخیص عام میشه کار کنه تمسک. حالا من اینو یه دارید تفصیلی تر بگم، حتی خیلی بادم به اجمال چون مفصلش مولو بحث عام خواسته. ببینید ما توی دستگاه مشهور آیا واقعا اگه یک امری داشتیم مثل اکرم الفقیه بعد در مقابلش داشتیم لا بحث به ترک اکرام العالم، همیشه اکرم الفقیه مقدم میکردیم؟ نه، گفتیم لا بحث به ترک اکرام العالم باید نگاه کنیم ظهورش چقدره، اظهر و ظاهر کنیم. لذا مثلا اگه اینجوری بود فهمیدن لا بحث به ترک اکرام العالم ای عالم امکان، میگفتیم آقا این چیز نیستش، از این آمایه که آبی از تخصیصه، بعد این با اکرم الفقیه همچه خیلی جور در نمیاد. درسته؟ لذا این دسته مثلا فرق فقها که میدادین میگفتن راست میگه اینجا باید اکرم الفقیه حلال استحباب بکنیم، چون دلیل لا بعث به ترک اکرام العالم ای عالم انکان یک نحوه مثلا چی داره نسته، مثلا اکرم الفقیه ظاهره اون حلال استحباب کن. درسته؟ یعنی عمل. اما اگه لا بعث به ترک اکرام العالم مثلا خیلی تأکیدی نداشت و فرق داریم در مقام ضرب قاعده بود و انواع اینا که حالا نمیخوام وارد انواع بحث عام بشیم، میمادیم اکرم الفقیه مقدمش میکردیم. ما دقیقا در لسان ترخیص هم همینو میگیم، میگیم اگه واقعا مولا بگه که لا بعث به ترک اکرام العالم ای عالم انکان، این لسانش لسان ترخیص نسبت به کل مورد مورده، واقعا عرف ترخیص در اکرم الفقیه هم میفهمه. اما این مطلق گفتن لا بعث به ترک اکرام العالم، عرف ازش ترخیص اکرام الفقیه نمیفهمه. درسته؟ نمیفهمه، احراز نمیکنه که ناظر به اونجاست، عرف باید ترخیص رو احراز کنه، اینجا ترخیص احراز نمیشود، خب طبیعتا از اون دست بر نمیداره. یعنی عمل کرد همون عمل کرده تقریبا یه ارتکازیست که فقها دارن طبقش پیش میرن، ما اگه ارتکاز رو بازش کنیم معلوم شهیزه رو مولانا میخوان ارتکاز رو تو بستر اظهر و ظاهر و دلالت لفظی توضیح بدن، معلوم میرزا اینانی میخوان این ارتکاز رو کجا توضیح بدن؟ تو بستر ارتکازات اوغلایی توضیح بدن، و لاک در مقام عمل و در تطبیقش اختلافی وجود نداره. سر مثلا اینه که عامای ما گاهی عام به ضرب القاعده میخواد ضابط کلی بده، گاهی مواقع عام ما عامی است که نادر است به تک تک افراد، کلا عامای ضرب القاعده به راحتی به وسیله خاص ازشون دست برمی‌داریم. مثلا ضرب القاعده یعنی تو وقتی خاصشون نگفتن فعلا ببین عمل کن، عام ضرب القاعده اصلا مرجع اند شک، لذا خاص که میاد عام ضرب القاعده میپره میره. اما عامایی که ناظر به تک تک افراد هستن با خاصه واقعا تعارض میکنن در دلالت، درسته تصادم دلالی پیدا میکنن. حالا طبق دستگاه مرحوم میرزا عامایی که ناظر به تک تک افرادن ترخیص میشن، درسته بعضی وقت میتونه جوره عقوبت در صيغه افعل رو بگیره. پس این اشکال اول مرحوم شیخ که وارد نیست، ریشش در اینه که خب کلمات مرحوم میرزا گفتن مطلق بوده، گفتن مولا مرخص المولا، ایشون گفتن خب ترخیص همینا ترخیص دیگه، درسته؟ ولی نه، ترخیصی که مرحوم میرزا میگن همون ترخیصی که تو بنا اوغلایی چه حضور داره.
توی دستگاه شیخ خاصه مقدم میشه
کجا؟
تو اونجایی که عامه که ناظر تک تک افراد،
نه دیگه اونجایی که عامه ناظر تک تک افراد هستن، اگه عاممون نص باشه بعد خاصمون ظاهره، از خاصه دست برمیداریم هم بر استحباب میکنیم. این مشهور هم همین کار میکردن دیگه، یعنی مشهور هم معتقد به تقدم هر خاصی بر هر عامی نبودن دیگه. حالا
بازم یکی میشه
نتایج تقوی دیگه، حالا اونم گاهی میگفتن قرین و ذل قرینه، گاهی میگفتن اظهر و ظاهر. حالا ما داریم میگیم اصلا قرین و ذل قرینه اظهر و ظاهر هم نیست، اگه این ورش افعل بود اون ورش عامی بود
خواست اظهر نمیدونستن،
گاهی هر خواستی اظهر نمیدونستن، بس دیگه داشتی به نحو دلالتش، گاهی میگفتن این عامه اظهره، گاهی میگفتن این عامه قرینه است. ما میگیم این عامی که ناظر به تک تک افراد ترخیصه، اسمش دیگه قرینه و اظهر و این حرفا نمیدونه. اشکال دومی که کردن ببینید اینه که گفتن جناب میرزا فقها های دعوی دارن، دعویشون اینه که اگه توی جمله چند تا واجب و چند تا مستحب همه کنار هم دیگه با افعلی آمد، میگن اجتماع الواجبات و المستحبات موجبان لزوال ظهور صيغه الامر، مولا مثلا گفته اقتصر للجماعت و الجنابت و الایدن، میگن جا چون جمعه جنابت و ایدن توی ردیف اومده، ما از ظهور اقتصر در وجوب دست برمیداریم. اسلام میگه وحدت سیاق، درسته؟ گفتن وحدت سیاق داله بر چه؟ داله بر رفع دلالت بر وجوب. مثلا یک روایتی دست اون میرسید، چهار تاشو میدونستید مستحبه، پنجمی ششمی هم داره مستحب یا واجب. فقها هم میگفتن آقا سیاقش سیاق استحبابی، از سیاق استحبابی نمیشه وجوب فهمید. اما طبق نظر مرحوم میرزا، طبق نظر مرحوم میرزا میگیم آقا سیاق و اینا دیگه در کار نیستش. که شما میگه آقا صيغه افعل داریم مطلق طلب، سر 6 تا چیز اومده، 4 تاش ترخیص داره، 2 تاش نداره، بعد 2 تا دیگه اش میگه واجبه. یعنی دیگه ما به وحدت سیاق و به تناسب اجزایی که در کنار هم دیگه اومده تمسک نمیتونیم بکنیم طبق دستگاه میرزا، چون دیگه دلالت وضعی لفظیه در کار نیستش. طبق دستگاه میرزا یه طلب است که به همه تعلق گرفته، یه ارتکاز عقلایی است که مالم یا رخص عقوبت داره، 4 تاش ترخیص داشته، 2 تاش نداشته. چی؟
اون تخصیص از بیرون دنبال.
خب تحقیقش رو پیدا نکردیم دیگه. یه مقایسه واجبه. بعضیش
که
اجماع
کشیده
نمیشه
وحدت سیاق.
نه دیگه. آخه وحدت سیاق وقتی اجماع کشیم ما دلالت لفظی داشته باشیم.
همون
لفظی که نظر فقها هست. اجماع پیدا می‌کنه نظر فقها. چون اجماع پیدا می‌کنه فدای وجوب نمی‌دیم.
یعنی میگن چون سیاق استحبابه همه رو هم ولی استحباب می‌کنه.
نه هر استحباب نمی‌کنه. یعنی فدای وجوب نمی‌دیم. توقف می‌کنه. درسته؟ مثلا فرمودن حق المؤمنه مثلا علی المؤمنه، مثلا فرض علی المؤمنه مثلا فی اخیه 30 حقا. مثلا خب یکیش گفتن غیبت نکن، مثلا یکیش گفتن مثلا نمیدونم وقت تجلی نادش برو، یکی گفتن ایادتش برو، یکی گفتن مثلا حاجت رو برآورده کن. ما میگیم آقا ما فتوا بدیم 30 تا واجبه، فقها میگن آقا این 10 تا 12 تاش که حتما مستحبه، 7 8 تاشم که حتما واجبه، اون 10 تا که نمیدونیم چی. یعنی خب سیاق سیاق وجوب نیستش، از این سیاق چیکار کنیم؟ یعنی میان صيغه افعل رو از اون معنای دلالت بر وجوب میندازن، یعنی مطلق طلب، چون مطلق طلب شد که فدای وجوب نمیده. اما مرحوم میرزا میگه آقا مطلق طلبم که باشه عقل داره، میگه عقوبت داره دیگه، مالم مرخص، ترخیص هم بدانه کردی حمل بچه کن حمل بر وجوب. خب حالا به قول مرحوم شهید سعد و هادا خلاف مرتکد الفقها ها، این با ارتکاد فقها هاست دیگه در نمیده. ما در جواب خب دو تا جواب میدیم، یکی به قول شما میگیم که حالا ما خیلی نمیترسیم، خب فوقش دیگه لوازم حرف ملتزم، درسته؟ تهشینه دیگه. ولی واقعیتش نستش که بندید یه نکته تو کلام قدما اومده که حالا ما ان شاءالله دو جلسه بعد خیلی مفصل میخوام بهش بپردازیم، که تو کلمات متأخرین گم شده. اون نکته همین هستش که صيغه افعل همینجوری که داله بر وجوب نیستش، که صيغه افعل اگر از مولا به ما هو مولا سر بزنه داله بر وجوبه، یعنی حیثیت گویندش خیلی مهمه این وسط. اگه صيغه افعل از رفیق سر بزنه میشه التماس، از دانی سر بزنه میشه چی؟ میشه مثلا دعا، درسته؟ بعد صيغه افعل اگر از عالی سر زد تازه میگفتن چی؟ صيغه افعل از هر عالی هم داله بر وجوب نیست. اینو قدما خوب توجه کرده بودن، اگر عالی به ما و عالی یعنی مع الاستعلا صيغه افعل گفتهش داله بر وجوبه. مثلا الان عرض کنیم رئیس اداره اگر که اومد در اتاق مثلا فرض کن مثلا کارمندش عالی که هستش گفت فلانی شما خیلی چای میخوای، چای ضرر داره، چای اینقدر بیا چای نخور، هیچ کسی این حمله بر وجوب نمیکنه، درسته؟ لذا ما یه بحث خیلی مهم میداریم در آینده که از کجا بفهمیم شارع مقدس اگه صيغه افعلی فرموده به ما هو مولا فرموده. حالا شعار مقدس همیشه مولا که هست، اما اگه آیا همیشه ما هو مولا داره بیان میکنه یا نه به ما هو خلاصه مربن، به ما هو نمیدونم رفیقان شفیقان، درسته؟ از این جهات داره بیان میکنه، این یه بحثی داره که ایشالا بهش میرسیم. لذا ما خطابات شعار رو ازش هر جا طلب باشه استفاده وجوب نمی کنیم. تو بحث بعدی هم خیلی به کارم میاد. شما مثلا اول مواعظ رو باز میکنه، واقعا میرزا اینو میگن شما تو اول مواعظ هر چی حضرت موعظه کردن بعد دیگه واجب شایعه که انجام بدی، مگر اینکه در روایات یه ترخیصش پیدا کنی؟ نه. چرا؟ آیا دلالت صيغه افعل مشکل داره؟ نه. میگیم اصلا سیاق کلام، سیاق مولا ما و مولا چیه؟ نیست. یعنی امام علیه السلام در مقام موعظه از شأن مولویتشون استفاده نمی‌کنن، از شأن هادی و مربی بودنشون استفاده می‌کنن. یه شأن دیگه اساسا. لذا اصلا موضوع برای بحث ما قرار نمیگیره. حرف میرزا نایینی رو اگه بخوایم خوب بفهمیم ایشون میفهمد طلب المولا به ما هو و مولا اندل اقلا یستحق العقوبه درسته الا ان یرخص. خب این نکته رو اگر خوب بهش توجه کنیم اون وقت ما با مرتکب فقها خیلی جا همراه میشیم. خیلی از جاها که شما میبینید مثلا 4 تا 5 تا 10 تا مستحب و واجب و کنار هم دیگه ریختن، سیاقش نشون میده که اصلا در مقام بیان قانون نیست مولا، یعنی مولا به ما هو مولا صحبت نمیکنه، مولا به ما هو مربی داره صحبت میکنه. لذا اصلا نوبت به استفاده وجوب نمیرسه. فقها استفاده وجوب نمیکنن از چه باب؟ از این باب که گفتن آقا افعل و حمل رو مجاز میکنیم مطلق طلبه، چون مجاز شد داله بر وجوب نیست. ما میگیم ما مستقلیم از اینکه حمل رو مجاز بکنیم، درسته که ما حالا شده قرآنش رو عرض بکنیم که مجازی در کار نیستش، ما حالا حقیقت میکنیم مطلق طلبه، ولی نمیگیم هر مطلق طلبی واجب و تا اصل و استحقاق و بعد داره که مطلق طلب مولا ما هو مولا. این سیاقا چی هستش؟ این سیاقا سیاق اوامر قانونی نیستش. این یک کلید خیلی خیلی مهمیه توی فهم یه حجم خیلی زیادی از روایات که بعد حتی بعد میگم مفصلی دو جلسه سرش بحث داریم که علامات استظهار این که مولا به ما هو مولا داره صحبت میکنه یا به ما هو در مقام موعظه و تربیت و نصیحت و ارشاد یه سلسله علاماتی است، باید اینا توی موادش تطبیق کنیم. ولی به هر حال ما هم هر طلبی رو داده بر وجوب نمیدونم، ولی این اشکال هم برای میرزا علالقاده واجب نیست با این تکمیله که عرض شد.
این فقهای متخصصین که بعد از سیاق اون گفتن اونا هم ارتکازا اینو میفهمیدن که بعد از سیاق اون گفتن، نه اونا از یک مسیر دیگه میرفتن. ما میخوام بگیم که حالا از این مسیری که ما هم داریم میریم به همون مثلا
ما که میخوام بگیم مسیر ما که نتیجه میده، اما فقهای متقدم راستش خودشون هم نمیدونن چیکار میکردن، چون فقهای متقدم ما تا قبل از مرحوم آخوند و اینا خیلی حالات صاف اصول و قوانین و اینا بحث دارن، ولی بعدم خیلی مبهمتر خودشون هم دقیقاً براشون حل و فصل نشد که چجوری از اوامر استفاده وجود میکنن. ولی ما بخوام بگیم ناخودآگاهشون این بوده. چرا ناخودآگاهشون این بوده؟ چون خودشون به مباحث اخلاقی که میرسیدن میگفتن اینا کلا دلالت بر وجوب نداره، به مباحث فقهی که میرسیدن دلالت بر وجوب میفهمیدن.
یعنی ما بخوام بگیم که اون وحدت سیاق که میگفتن درست نیست، اون بیانی که اونا میگفتن.
آها میخوام بگیم وحدت، نه ببین ما فنیش اینو میخوام بگیم وحدت سیاق کاشف از استعمال مجازی صیغه افعل نیست، بلکه کاشف از این است که مولا از شأن مولویت صحبت نفرموده. یعنی مولا در مسند قانون نشسته حرف زدن، در مسند نصیحت نشسته. الان مثلا فرض کنیم زن رحم
در مسند قانون نمیشه که مثلا ما یک افعلی داشته باشیم بعد سری وجوب استحقاق
نمیشه. قانون گذار این شکلی حرف نمیزنه. مثلا ببین مثلا رهبری یه موقع مثلا نماز جمعه میخونن موعظه میکنن،
اون یه شفافیت
چی؟ چون قانون اقتضای صراحت و شفافیت داره. نمیخوام بگم نمیشه، میشه مجاز، بعد قرینه قلمبه لازم داره صراحت. حالا مثلا شما یک نهاد قانونی پیدا کنید،
چرا اون بیان مرحوم میرزا چرا باید بشه مجاز؟
آقا من مرحوم میرزا مجاز نمیشه، نه آقا من میرزا مجاز نمیشه، میشه یک روند غیر، حالا به قولشون اسمش شده غیر شفاف. یعنی الان مثلا فرض کنید شهرداری مورد نهاد قانونی، مثلا وزارت امور مورد نهاد قانونی، یه ابلاغیه بفرسته 15 تا چیز درست باید انجام شود،
بعد
4 تا شروع بعدن مثلا بیا ترخیص بده. اگه اینو اوغلا حالا نسخش
بکنه، نه تازه تو اون چند تا نیستش نمیخواد با مثلا
آه با قول یه تعدادش هم بدونیم از قبل که مثلا چی هست، مثلا
استعلام نیست. الان یه ابلاغیه بفرسته بگه 10 تا کارو بکنید، بعد همون زیرش میگه آقا اگه این 4 تا رو البته نکردین حقوقتون رو کم نمیکنه، ولی مثلا اونای دیگه مثلا
نه اینکه غیر متصله، درست مثلا میگیم این مقبوله، این با شفافیت قانون ناسازگار نیست. یعنی ابلاغی بفرسته بعد مثلا امام بعدی بیان میگن البته دو تا عقوبت نداره مثلا فرض کنیم، یا مثلا یه سری چیزایی که میدونیم عقوبت نداره رو باعث شده که میخواد عقوبت داشته همه رو یک متن بفرسته.
خب بعد طبق این مثلا بیان دیگه اون وحدت سیاقه نمیشه ازش دفاع کرد دیگه، اون بیان آدم دیگه. یعنی اگر یه جایی داشته باشیم که بشه همچین کار کرد، حالا به قرینه متصل هست مگه بگیم که اصلا همه چیزی
نه خونیم وقت این سیاق دلیل قطعی که نیست، ظهور میتونه دیگه. یعنی یادتون پیارسال بحث دو بودیم ظهور، عوامل ظهور عواملی هستن که زن ما رو به یک طرفی چیکار میکنن تقویت میکنن.
من میگم اگر مجملش کنن کاری نمیخواستم کنم، مثلا مجملش کنم.
من میگم اگر همچی چیزی داشتیم میدادیم دست مثلا کسایی که معتقد به همین قضیه وحدت سیاق و اینا بودن، اونا هم تو این مورد مثلا اینجوری قضاوت میکردن.
آره ولی خب گفتم دلیلش قرینه صریح داره، قرینه صریح تکلیف مشخص میکنه دیگه. مثلا به عهد سیاق یه قرینیتی داره. ولی مثلا شما اینا بخواید بگین مثلا حرف قدما یه بخواد یه جا جواب بده، یه جاییه که مثلا ببین چقدر زشتی، شما قشنگ تفهیم کنم این حرفی که غلام میگه، چقدر حرفی که مرحوم شهید صدر میگه چقدر در قانون زشته. این مثل اینکه من بیام به جای افعل بگم یجب. خب یجب کلمه قشنگ سریع قانونی میگه، بعد ذیلش چهار تا مستحب برام چهار تا واجب، بعد بگم خب باید بفهمید که چهار تا مستحب ذیلش آوردم، میفهمی یجب ما دیگه چی هستش؟ مبالغه است دیگه. درست. خب قانون گذار در مقام قانون از این روش استفاده نمیکنه که مثلا بیاد بگه یجب و غسل الجمعه و الجنابه و الایدین مثلا و ليله القدر و کذا و کذا. درست. نه یجب در اصل روایات ما که خود یجبش اهم از وجوب استحباب، نه یجب قانونی. آیا قانون گذار این اسلوب استفاده میکنه؟ نمیکنه که. درست. مگه واقعا یک شرایط خاصی باشه یا قرینه صریح بیاره؟ ولی مقام قانون گذاری مقام استفاده از مبالغه و مجاز و این حرفا نیست، مقام مقام صراحت و شفافیت دیگه. همونیه که شما میگین یجبش به قول آقایان حالا مستبشع است و غیر پسندیده است، بعدن بگه یجب بعد وجوب مستحب رو ردیف کنه، باشه میگه خب به قرینه ای از دورون دست بردار. اگه افعلا واقعا داله بر وجوب بود که این شکل استفادهش نمی‌کردن که. بعد بفهم افعلا داله بر وجوب نیستن، داله مرتق طلب سیاق اقتضا میکنه که شأن مولا اینجا شأن مولویت نیست، لذا ازش ازش همش فهمیده. یعنی چی؟
یعنی که تعارض کنه با اون وجودی که مثلا مثلا ما از خارج میدونیم که واجبه، این بعد بیاد با اون تعارض کنه. یعنی که شاید مثلا اینا مستحب بود.
نه خب اگر خارج میدونیم که میدونیم دیگه، این آخه چی نیست؟
نه یعنی قبل اینکه بدونیم از خارج.
خب نه آخه این
جز موارد مثلا تعارض منعدل وجودی میتونه بیاد.
نه تعارض نمیکنه اصلا، مولا با عنوان حیثیت قانونی صحبت نمیکنه که. وقتی مولا اون حیثیت قانونی صحبت نمیکنه، همین مثلا شما که رئیس جمهور رهبر یه سخنرانی میکنم، میگم مثلا من 10 تا نکته رو میخوام بگم، مثلا دستگاه باید مراعات کنم. این 10 تا نکته که میگن بعضیش همش هم ممکنه مثلا همش باید ولی شما ببینید که نگاه کنید، بعدش توصیه های مثلا پدرانه است، بعدش مسائل قانونیه. درسته. میگم الان این کلام رهبر به عنوان حکم رهبر مثلا چه داشت نفوذ داشت، لزوم تبعیت داره؟ همه میگن نه، یعنی در مقام موعظه است، یه سریش الزام قانونی داره، یه سریش صرفا چی هست الزام اخلاقی داره، یعنی مستحبه به زبون ماها. در کنارش هم تو فضای قانون گذاری ابلاغیه میدن، مثلا ابلاغیه ندن خطوط کلیه مثلا فرض اقتصاد. درسته. اونا میشه چی؟ میشه واجب. مثلا اگه تعارض نمیکنه که، چون دو تا بستر مستقله، دو تا فضای چی کلان جدا از هم. یه اشکال دیگه مرحوم آقای شارودی فرمودن که بگم اشکال آخر باشه ببینم بگم جمع بشه، فرمودن که ببینید محققین گفتن اگه یه وجوبی بود بعد نسخ شد از آن نسخ خل وجوب لم یبقى الاستحباب، وجوب که نسخ میشه استحباب باقی نمیمونه. چرا؟ متأخرین میگفتن، میگفتن چون وجوب بسیطه، درسته، وقتی نسخش میکنی چی تش نمیمونه. قدما هم میگفتن نه وجوب مرکبه، طلب است و منع من از ترک، نسخش که میکنی منع من از ترکش میره، طلبش میمونه. اما متأخرین میگفتن از نسخ خل وجوب لم یبقى الاستحباب، استحباب نمیمونه. حالا معلومه آیت الله شارودی میفرمان میرزا خلاف اینو دارن میگن، میرزا دارن میگن افعل دال بر وجوبه، بعد که ترخیص میاد چی میشه؟ میشه استحباب. میگم این با بساطت الوجوب سازگار نیست. بساطت الوجوب میگه اگه ترخیص اومد و وجوب زدی کنار هیچی نمونه. شما میگه اگر وجوب بود بعد ترخیص اومد تبدیل میشه چی؟ به تبدیل به استحباب. خب ایشون دارم میگم حالا اشکال تعبیر میکنم. درسته. ما در جواب چه عرض میکنیم؟ میگیم مرحوم میرزا تفکیک باید بکنن، حالا تو کلمات چه صراحتا نیست، تفکیک باید بکنن بین صیغه افعل و بین وجوب. یه موقع از مولا فرموده هذا واجب، درسته، بعد بعدن فرموده چی؟ فرموده که لا عاقبه که علی ترک هذا. ما میگیم این از نسخ الوجوب لم یبقى الاستحباب. واقعا ما نمیگیم بعد از هذا واجبان اگه ترخیص دادن استحباب میمونه. درسته. اون واقعا وجوبه، اونم چی هست؟ رفع الوجوبه. توی صیغه افعل ما اصلا وجوب نداریم که، وجوبی که بگیم آه تشریع کردیم واجب است. ما تو صیغه افعل موضوع بنا عقلاییو داریم، وقتی ترخیص دادیم اصل طلب که کماکان باقیه که بنا عقلایی قید میخوره. یعنی ترخیصات بعد از صیغه افعل اصلا صیغه افعل رو نمیشکنه. درسته. موضوع بنا عقلایی رو عوض میکنه، نکته کلیدیش اینجاست. ترخیص بعد از کلمه واجب اون کلمه واجب رو میشکنه، میشه نسخ، میشه حرف قبلی رفع زیر سوال. یعنی گفتیم هادا واجبون بعد گفتیم لا عاقب، این لا عاقب با هادا واجبون چی میکنن؟ ظهوراتشون تصادم میکنن، دومی مقدم میشه، اولی نسخ میشه. اما ترخیصات بعد از صیغه افعل، اصلا صیغه افعل رو نمیشکونه که بعد بخواد نسخ بشه، که بعد شما بحث کنید که بعد از نسخ وجود مستحب استحباب باقی میماند یا باقی نمیماند. این خیلی نکته مهمیه. با یعنی صیغه افعل فقط طلب بود، اینم که میگه ترخیص دادم طلب که از بین نمیبره، که موضوع حکم عقل رو متحول میکنه.
موضوع بنای عقلا عوض بشه خب هیچ چیزی نیست، بنای عقلا وجود نداره.
نه بنای عقلا وجود نداره، بلا
یعنی بنای عقلا رو موضوع قبلی بود، رو موضوع اون رو
خب دیگه وجود استفاده نمیشه،
بنای عقلا نداره دیگه. پس
نه
ببین بنای عقلا نداره،
نه قبول چی میمونه؟ فقط طلب میمونه دیگه. یه طلب که بود درسته،
بنای عقلا مرحوم میرزا نمیفهمم بنای عقلا داریم.
نه ببین میگه بنای عقلا که داریم، بنای عقلا چی بود؟ میگفت کل طلبه مولا یرخص المولا یستحق العقوبه. این بنای عقلا همیشه است. قبلا این طلب ما مصداق این بنای عقلایی بود، حالا که ترخیص اومد طلب ما دیگه مصداق این بنای عقلایی نیست، ولی طلب هم که سر جاشه که درسته، لذا استحباب باقی مونه دیگه. یعنی بنای عقلایی موضوعش دیگه الان محقق نشده، اما اصل و طلب موجوده. یعنی ترخیصات اصلا با اصل و طلب تصادمی ندارن که بعد بخواد نسخش بکنه. اما وقتی میگیم هادا واجبون، اون ترخیصه میاد این واجب رو میشکونه و از بین میبره.
اصل طلب با بنای عقلایی نیست؟
نه، اصل طلب که دلالت لفظی است که میگه افعل، اصل طلبه. این صبرا رو درست میکنه، میگه هادا طلبا، بنای عقلایی میگه کل طلبه، مالم یا رخص المولافی ترکهی یستحق العقوبه. میگه پس هادا یستحق العقوبه. تا که این قضیه سر پا هست، تا وقتی این کبرا هست، ترخیص که اومد کبرا خراب میشه، هادا طلبون سر جاش باقی مونه دیگه. یعنی صغراش از دلالت لفظی میگیریم، کبراش از بنای عقلایی، ترخیص همین کبراش کار میکنم کنار میزنه دیگه. این اصل مدعای مرحوم میرزا. ولی این حالا توضیح اجمالش، یکی دو تا بازسازی اساسی حقیقتش لازم داره. اگه اجازه دین، اگه عمره بود جلسه بعدی اون بازسازیشو مفصل عرض بکنیم. فکر میکنم اگه اون بازسازیشو عرض بکنیم دیگه چیز باشه دیگه، هیچ اشکال فرمایش مرحوم میرزا نه فقط وارد نباشه، بلکه خیلی از اشکالاتی که به فرمایش مرحوم شهید صدر اینا رو وارد بود، با این طریقه مرحوم میرزا میشه انسان جوابش بده. اللهم صل علی محمد.
یعنی بساطت وجود جای معنی داره که داله بر وجود هم خودش کسان بسیط باشه.
بساطت بر وجود جای معنی که اصلا داله بر وجود داشته باشه.
یکیشون داله بر وجود یعنی بسته دلالیه، یه قسمت چیزه اون لفظ میشه، یکیشون بنای عقلا داره میسازه.
آره حالا انشاءالله این جلسه بعدی مفصل عرض کنم. ما اصلا تو دستگاه مرموزا داله بر وجود نداره، فقط داله بر استحقاق عقوبت داره. استحقاق عقوبت با وجوب یک تفاوت ظریفی داشته، اون جلسه بعدی عرض کنم. ولی ما اصلا هیچ چیزی که داله بر وجود بکنه نه داره. نه، ما روحانی هم مفصل مخالفت کرد. کلا فکر کنم بعد مرحوم میرزا بیشتری هم مخالفت کرد. یه نکتهش اینه که مرحوم میرزا دوستا مقدمه گفتن ما جلسه بعدی عرض کنم، اون مقدمه‌هاش اصلا قابل دفاع نیست، هیچ دخالتی هم در مطلب نداره. یه نکتهش اینه که ایشون فهمیدن عقل رو معنی بنای عقلا میگن. اینا میخوان یه قصه بگن شهید صدر با اصلش مشکل داشتن، گفتن ما با عقل مراجعه کنیم چیزی نمیگن. درسته. یه نکته دیگه که مرحوم میرزا حرفی خیلی بس ندن، اگه حوصله کردید کلن وقت بخصوص در بحث ما حرف مرحوم میرزا رو مرحوم آشکوسن هلی خیلی خوب توضیح میدن. مرحوم آشکوسن خب یه شعر مفصلی نوشتن بر اجود و تقریرات دیگه، درسته که اجود و تقریرات اون منظور مرحوم عطالله خویه تقریرات میرزا است. ایشون حرفاشون کتابشون مفصل چاپ شده، قسمت اولش هفت جلد چاپ شد، فکر کنم بقیه هم چاپ شدن، من ندارم به اسم اصول الفقه هستم. مرحوم آشکوسن کلن حرفای میرزا نائینی رو خیلی دفاع میکنن، توی این بحث به خصوص هم باز خیلی مفصل تر. یه سری از اشکالاتی که بعدی هم میرزا نائینی کردن سعی کردن جواب بدن، ولی خب با همون ادبیات مرحوم میرزا اینا دیگه که باز شاید کسی بخونه بازم احساس کنه که مثلا چیز نیست. اگه حوصله کنیم اونجا یه نگاه بکنیم، هم کتابش چاپ شده هم نرم افزار هستش. جلسه بعدی حالا بیشتر باز جمعش کنیم.